بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز سلام. در ادامه حکایت زید و پیامبر علیه السلام، مولانا عنوان دیگری رو میاره که هست گفتن پیغامبر صلی الله علیه و سلم مر زید را که این سر را فاشتر از این مگو و متابعت نگه دار. پیش از این دیدیم که پیامبر زید رو منع کرد از آن که اسراری که از عالم بالا و عالم الهی بر قلب او تافته سخن بگه و گفت که حکمت درونه که اون اسرار فاش نشه، به خاطر اینکه اگر فاش بشه ممکنه مردم از رحمت خدا ناامید بشن، یا موارد دیگری که پیش از این اومد. اکنون عنوان دیگر رو مولانا آغاز کرده و به شرح ابیات میپردازیم. گفت پیغمبر که اصحابی نجوم، رهروان را شمع و شیطان را رجوم. پیامبر گفت که اصحابی نجوم، اشاره داره به حدیثی منتسب به پیامبر که اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم. یاران من مانند ستارگان هستند که به هر کدوم از اونها که اقتدا کنید هدایت میشید. این حدیث با اینکه گفته شده حدیثی ضعیفیه و همچنین صحت اون اثبات نشده، با این حال درباره صحابه پیامبر و یاران پیامبر آنقدر آیات قرآن و احادیث دیگه وجود داره که در ستایش اونها این موضوع ضعف این حدیث رو پوشش میده. شاید نزدیکترین حدیث به این موضوعی که مولانا داره میگه حدیثی باشه که ابو موسی اشعری نقل میکنه که ما مغرب رو با رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز خواندیم، سپس گفتیم که بنشینیم تا عشا رو هم بخوانیم با رسول الله. گفت پس نشستیم و رسول الله بر ما وارد شد و گفت هنوز اینجایید؟ گفتیم ما با تو مغرب را خواندیم. بعد گفتیم صبر کنیم تا عشا را هم با تو بخوانیم. گفت احسنتم، نیکو کردید، یا عصبتم، کاری درست کردید. گفت پس پیامبر سرش رو به سوی آسمان بلند کرد و او بسیار این کار رو میکرد و گفت ستارگان مایه امان آسمانند و چون ستارگان بروند آسمان را آنچه وعده داده شده خواهد رسید و من مایه امان اصحابم هستم و چون من بروم اصحابم را آنچه وعده داده می شود خواهد رسید و اصحابم امان امت منند و وقتی اصحابم بروند امتم را آنچه وعده داده شده خواهد رسید. و همچنین آیاتی از قرآن که و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین اتبعوهم به احسان اولئک رضی الله عنهم و رضوان، در واقع کسانی که سبقت گرفتن در ایمان و پیشی گرفتن و از اولین ایمان آورندگان بودن و انصاری که به اونها پناه دادن، خدا از اونها راضی شد و اونها از خدا راضی شدن، بهشتی برای اونها مهیا شد که تا ابد در اون هستن و این رستگاری بزرگی که خداوند میگه. همچنین خداوند در آیات دیگه‌ای مثل محمد رسول الله و الذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من الله و رضوانه، تایید میکنه که یاران پیامبر در عبادت و رکوع و سجود مدام هستن و فضل خدا و رضوان او رو میخوان. و در بیعت رضوان باز هم این رو تاکید میکنه، آیات دیگری که مهاجرین و انصار رو خداوند ستایش میکنه و در احادیث که از پیامبر مثل این حدیثی که خوندیم که صحیح هست از پیامبر وارد شده درباره یاران پیامبر. به هر حال مولانا اینجا داره میگه که پیامبر گفت که یاران من مانند ستارگانن و برای راهروان مثل شمع هستن، برای شیطان سنگسار و سنگ زدن و راندن شیطان هستند. رجوم به معنای سنگسار کردن، سنگ زدن. هر کسی را گر بودی آن چشم و زور، کو گرفتی ز آفتاب چرخ نور، کی ستاره حاجت هستی ای ذلیل، که بودی بر نور و خورشید و دلیل. یعنی اگر هر کسی اون قوت رو، اون چشم و زور رو داشت که مستقیم با آفتاب نگاه میکرد و از آفتاب نور میگرفت، دیگه چه حاجتی و چه نیازی به ستاره بود ای انسان خاکسار و ذلیل که ستاره در واقع نشانه ای از نور خورشید باشه، دلیلی بر نور خورشید باشه. ماه میگوید به خاک و ابر و فی، فی سایه، من بشر بودم ولی یوها الی. ماه به خاک و ابر و فی میگه که من بشر بودم، فرق من فقط این بود که بر من وحی شده. اشاره داره به قل انما انا بشرون مثلکم، بگو که من بشری مثل شما هستم. یوها الی انما الهکم اله واحد، بر من وحی میشه که خدای شما همانا اینطور به من وحی میشه که اله شما اله واحد هست. و یعنی تفاوت من با بشر، یعنی تفاوت پیامبر با بشر اینه که بر من وحی میشه که خدای شما خدای واحدی هست و ماه در واقع اینجا میشه همون پیامبر که برش وحی شده که خدای شما خدای واحدی هست. پس ماه خورشید، ماه و ستارگان رو داریم و ماه مثل حدیثی که نقل کردیم به پیامبر اشاره میکنه و یا ستارگان به یاران پیامبر و اون کسی که مستقیم میتونه قربت الله داره و چشمش میتونه نور خدا رو ببینه. کسی که اونقدر قوی نیست باید به اولیا و پیامبران نگاه کنه، چشمش و اونقدر دل و چشمش قوی نیست، باز هم یک مرتبه پایین تر به یاران پیامبر نگاه بکنه تا راهنمایی بشه در این مسیر. چون شما تاریک بودم در نهاد، وحی خورشیدم چنین نوری بداد. یعنی ماه اینطوری میگه من هم مثل خاک، مثل ابر، مثل سایه تاریک بودم، اما خورشید به من وحی کرد و به من چنین نوری داد، مثل پیامبر و خدا. ظلمتی دارم به نسبت با شموس، نور دارم بهر ظلمات نفوس. یعنی من به نسبت با خورشیدهای بالاتر و عالم عقول و عقلهای بالاتر در ظلمت هستم، ولی برای ظلمت ها و تاریکی های پایین تر از خودم نوری دارم که اونها از این نور بهره بگیرن و به نور بالاتر برسن. همانطور که در نظام تفکر سهروردی شیخ الاشراق داریم که نور از بالا به پایین ضعیف میشه، نور اول که صادر میشه از نور الانوار و به ترتیب نور دوم و الاخر تا میرسه به فلک تحت القمر که روح القدس عقل این فلک هست. و به همان ترتیبی که در فرشتگان پیش از این اومد ما نور داریم و عقل داریم، در انسان‌ها هم ما عقل داریم به همین ترتیب و هر انسانی انسانی دیگری رو به عنوان نور ممکنه شناسایی بکنه یا بتونه ببینه و هدایت بشه تحت نور آن اولیاء الله. زن ضعیفم تا تو تابی آوری. من اگر ضعیفم و نورم کمه به خاطر اینه که تو بتونی تاب بیاری، چون تو نمیتونی که اون نور عظیم رو تحمل کنی که نه مرد آفتاب انوری. تو مرد این نیستی که با آفتاب مستقیم نگاه کنی و با آفتاب رهنمایی بشی. همچو شهد و سرکه در هم بافتم، تا سوی رنج جگر ره یافتم. مثل سرکنگبین، شهد و سرکه یعنی عسل و سرکه و سرکنگبین، شهد و سرکه رو من ترکیب کردم تا بتونم بیماری جگر رو درمان بکنم. چون ز علت وارهیدی ای رهین، سرکه را بگذار و میخور انگبین. وقتی که تو در واقع از رنج رهایی پیدا کردی، از بیماری جگر رهایی پیدا کردی، حالا وقتشه که دیگه سرکه رو رها کنی و مستقیما بری سراغ خود عسل. یعنی این که اگر صحابه و یاران پیامبر مایه هدایت هستن، اگر تو این هدایت رو بهش رسیدی و به یک نقطه رسیدی، دیگه اونجا اینها رو هم ممکنه رها کنی، فقط به خود پیامبر یا مرتبه بالاتر عقل مطلق و به خداوند برسی و در او به فنای فلا برسی و سرکه رو رها کنی و به خود شهد و شکر و انگبین برسی. چون ز علت وارهیدی ای ره، این سرکه را بگذار و میخور انگبین. تخت دل معمور شد پاک از هوا، بین که الرحمن علی العرش استوا. هوا، هوای نفس. وقتی که دل پاک شد از هوای نفس و آینه دل زنگارش زدوده شد و صاف شد آینه دل، درست طبق همان تمثیلی که امام محمد غزالی و پیشینیان گفتند که دل با هوای نفس و با خواست جسمانی زنگار برش بسته میشه و وقتی زنگار بر دل بسته میشه دیگه تجلی امر الهی در اون نمیتونه رخ بده، به خاطر همین وقتی هوای نفس کنار میره این دل صاف میشه مثل آینه و رازها و اسرار الهی میتونه در اون نمایش داده بشه و به خاطر همین هم گفته شده که دل انسان عرش خداست در متون عرفانی، ولی نه به اون معنا که عرش ظاهری خداست. و الرحمن علی العرش استوا در مصرع دوم همان آیه سوره طهاس، آیه 5 سوره طهاس که الرحمن بر عرش استاد یا قائم شد و در قوة القلوب ما داریم از ابو محمد سعد رحمت الله تعالی علی که می گفت صدر همان کرسی است و قلب همان عرش. و همچنین در آینه بینان اومده دل او عرش رحمانه و همچنین در لطاف الاشارات هم از قشیری اومده که عرش خداوند در روی زمین قلوب اهل توحید هست و باز مرتبط است با آن چیزی که مولانا میگه. و همچنین در احیاء علوم امام محمد غزالی که سپس تعلق او اول به دل است و چنان استی که دل محل او و مملکت او و عالم او و متیه اوست و برای این سهل تستری دل را به عرش مانند کرده است و سینه را به کرسی و گفته قلب همان عرش و سینه همان کرسی است. در او آن گمان نیست که عرش و کرسی حق تعالی خواسته است، چه آن محال است، بل آن خواسته که مملکت آن لطیف است و مجرای اول است تدبیر و تصرف او را. یعنی اینجا نقطه ایست که خداوند تصرف میکنه در او، دلی که پاک باشه محل ظهور اسرار الهی است و به همین مناسبت به عرش خداوند مثال زده شده. تخت دل معمور شد پاک از هوا، بین که الرحمن علی العرش استوا. حکم بر دل بعد از این بیواسطه حق کند، چون یافت دل این رابطه. یعنی وقتی که دل از هوای نفس خالی شد و آینه ای شد که زنگارها ازش ستوده شده، مستقیما حکم رو از خدا میگیره در اون لحظه. و این هم اشاره میتونه داشته باشه به حدیث پیامبر که استفتا من قلبت، از قلبت استفتا کن، وقتی که به یکی از یارانش گفت. یعنی قلبی که پاک شده باشه مستقیما حکم رو از خود خدا میگیره، نه حتی از پیامبر و از صحابه. و به خاطر همین هم قلبی که پاک شده اسرار الهی درش تجلی پیدا میکنه و چون خواست جسمانی نداره، نفس مستقیما به عقل و به اسرار الهی میرسه. این سخن پایان ندارد، زید کو تا دهم پندش که رسوایی مجو. باز عنوان دیگری رو آغاز میکنه، رجوع به حکایت زید. زید را اکنون نیابی کو گریخت، جست از صف نعال و نعل ریخت. الان دیگه زید رو پیدا نمی کنی که زید گریخت و از صف نعال گذشت. صف نعال همانطوری که در کشف الاسرار و در احیاء علوم و کیمیای سعادت امام محمد غزالی اومده، خود معنای تحت لفظی صف نعال که یعنی جایگاه کفشکنی، یعنی پایین مجلس، جای پست مجلس. اما در استعاره‌ای که اومده در اون کتب مثل امام محمد غزالی که گفته در احیاء علوم و کیمیای سعادت، صف نعال گویا اشاره‌ای داره به همین عالم ما و یا عالم خاص جسمانی. آنطور که امام محمد میگه در احیاء علوم دین، پس تفو بر دنیا که این خسیسان بر تو در آن سبقت کنند، پس جهل تو در غایت کثرت است و همت تو در نهایت خست و رأی تو ساقط، چه روی بگردانیدی از آنچه در زمره مقربان درایی از صدیقان و پیغامبران در جوار رب العالمین عبدالعابدین، تا در صف نعال باشی میان انبوهی احمقان و جاهلان روزهای اندک، پس اندوه بر تو که در حسرت دنیا و آخرتی. ما از این متن در میابیم که استعاره صف نعال به همین دنیا یا در میان احمقان و جاهلان بودن و درگیر خواست جسمانی شدن هست. و زید از این خواست جسمانی رها شد و از این دنیا رفت و گذشت از این دنیا، آنگونه که مولانا میگه. اگر بخوایم منطبقش کنیم بر متن امام محمد، نعل ریختن به معنای با شتاب رفتن هست و نعل ریخت، کفشو گذاشت و رفت، معنایی که با شتاب از این دنیا گذر کرد زید، که از صحابه پیامبر بود که مولانا اینگونه ستایش میکنه اونها رو. تو که باشی زید هم خود را نیافت، همچو اختر که بر او خورشید تافت. تو که هستی زید که صحابه پیامبر بود و از سابقون الاولون بود، خودش رو در نیافت چون خورشید بر او تافت. و ستاره ای که خورشید بر او بتابه چه حکمی داره؟ فنا میشه نور ستاره در نور خورشید وقتی که روز میشه. زید هم اینگونه بود، فنا شد در نور خورشید الهی. نه از اون نقشی بیابی نه نشان، نه کهی یابی به راه کهکشان. نه دیگه نقشی از زید میابی، نه نشانی از زید میابی که گم شده در نور خدا، نه کاهی میابی در راه کهکشان به نام زید. چون کهکشان در واقع کاهکشان هست، این کلمه کهکشان. و کهکشان وقتی که ما میبینیم کهکشان رو و در آسمان، مثل یک راه نورانی است. و همچنین همانطوری که در ده خدا اومده، این را بدین سبب گویند که مشابه بدان است که کسی کاه را در رسن بسته، در تنابی کاه رو ببنده، بر زمین ریگالود بکشد. یعنی کاه رو بر زمین ریگالود بکشه و خطها از آن بر زمین پدید آید. بعد کاه روی ریگ وقتی کشیده بشه، یه خط کاه روی ریگ وقتی کشیده بشه، میگه مثال کهکشان راشیری، کهکشانی که بالای سرمون میبینیم توی آسمان تاریک، اینطوریه. به خاطر همین بهش میگن کاهکشان. میگه دیگه از زید حتی تو مثل یک کاهی در این راه کهکشان هم نمیتونی نشانی پیدا بکنی. شد حواس و نطق بابایان ما، یا با پایان ما، نه با بایان ما در نسخه قونیه، محو نور دانش سلطان ما. نور دانش سلطان ما، نور دانش الهی، یعنی در واقع حواس زید و حواس اونایی که پیش از ما بودن، یعنی با بایان ما، یا اگه با پایان ما بخونیم باز به این معنا که حواس متناهی ما حواس محدود ما در این دنیا و قوه ناطقه ما و زبان ما و نطق ما در این دنیا که با پایان هست، یا اونایی که در گذشته بودن اگر بابایان ما بخونیم، همه محو نور الهی شده و مثل ستارگانی که نورشون در آفتاب از میان رفته و محو شده و نشانی دیگه از اونها نیست. حس ها و عقل هاشان در درون موج در موج لدینا محضرون، یعنی اونها به این مقام رسیدن و لدینا محضرون اشاره به آیه قرآن و این کلون لما جمیع لدینا محضرون، یعنی کسی نیست مگر این که همه اونها نزد ما حاضرند و نمیگه که حاضر میشوند، حاضرند و اونها، مولانا داره میگه که حساب عقلهایشون موج در موج این حضور در نزد خدا شده و دیگه نشانی از اونها نمیبینی، هم حسشان و هم عقلشان. چون بیاید صبح وقت بار شد، انجم پنهان شده بر کار شد. یعنی وقتی که صبح اومد، حالا اشاره داره به صبح قیامت اگر این بیت اینطوری خوانده بشه. همچنین در ضبط دیگری، در واقع چون شب آمد باز وقت بار شد، وقتی که شب میاد ستاره دوباره ظهور میکنن، میتونیم اینطوری این معنا رو بگیریم در ضبط دیگه. اما در نسخه نیکلسون اگر بخونیم این رو، چون بیاید صبح وقت بار شد، انجم پنهان شده بر کار شد، نسبت بیشتری داره با بیت‌های قبل از خودش. شاید به این معنا که وقتی که صبح قیامت رسید، وقت بار یعنی بار دادن، پادشاهان بار میدادن، اجازه دیدار میدادن، خداوند اجازه دیدار میده و حالا اون ستارگانی که پنهان شدن میان و اجازه دیدار با خدا پیدا میکنن. پنهان شدن یعنی از این دنیا رفتن که مولانا به اون اشاره میکنه در چند بیت آینده. بیهوشان را وادهد حق هوش ها، یعنی دوباره بعد از اون مرگی که رخ میده، خداوند هوش میده دوباره به این بیهوشانی که مردن، حلقه 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 ها در گوش ها، همه گروه گروه میشن و همه حلقه بندگی خدا رو در روز قیامت یا وقتی که احضار میشن پیش خدا در گوش دارن. پای کوبان دست افشان در سنا، در حمد و ثنای الهی پای میکوبن و دست افشانی میکنن. پای کوبان دست افشان در سنا، ناز و نازان ربنا احییتنا، و اشاره داره به آیه قرآن، قالو گفتن ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل، پروردگارا ما رو دوبار میراندی و دوبار زنده کردی و ما اعتراف میکنیم به گناهانمان و آیا راهی برای خروج هست، برای رهایی هست. و این دوبار زنده شدن و دوبار مردن گویا اشاره داره به مرگی که ما میمیریم بعدن دوباره زنده میشیم در برزخ و دوباره باز زنده میشیم در روز قیامت و روبروی خداوند حاضر میشیم. و آن جلود و آن عظام ریخته پوست ها و استخوان ها، جلود و عظام، آن جلود و آن عظام ریخته که در قبر ریخته میشه و پوسیده میشه، فارسان گشته غبار انگیخته، یعنی مثل اسب سوارانی که آنقدر با شتاب میرن که غبار برمیانگیزن، اون پوست ها و استخوان ها شتابان بیرون میان و دوباره برمیگردن به روح خودشون که روبروی خداوند حاضر بشن. و این سه تا بیت میتونه اشاره داشته باشه به و قالوا ایزا کننا عظاما و رفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا، و گفتن انگامی که ما استخوان میشیم و استخوانهای پوسیده و فرسوده میشیم، ما دوباره مبعوث میشیم به خلق جدید که بارها تو قرآن اومده این سوال و پرسش مشرکان. حمله آرند از عدم سوی وجود، در قیامت هم شکور و هم کنود، کنود ناسپاس، شکور هم که سپاسگزار. در قیامت هم اون کسی که سپاسگزار و شاکر هست، هم اون کسی که ناسپاس هست، از عدم، عدم نه به معنای عدم مطلق بلکه عدم به معنای اینکه بعد از مرگ بهش دوچار شدن و جسم رو دست دادن و مردن و خداوند دوباره اونها رو در روز قیامت زنده میکنه و به سوی وجود میاره رو به روی خودش. سر چه میپیچی کنی نادیده ای، در عدم زول نه سرپیچیده ای. تو چرا الان سرپیچی میکنی و ندیده میگیری؟ مگه همون اول در عدم که بودی سر نمیپیچیدی از این که بیای به وجود؟ و میتونه باز اشاره بکنه به همون آیه ای که اینها میگفتن آیا ما واقعا دوباره زنده میشیم و این استخوان ها بعد از این که پوسیدن دوباره میان و در قیامت ما دوباره عامل این جسم میشیم. در عدم افشرده بودی پای خیش، که مرا کی برکند از جای خیش، که کی ما رو دوباره زنده خواهد کرد. که اشاره داشته باشه به عالمی که عالم بعد از این دنیا و ما بین این دنیا و قیامت، که اینها در شک و تردیدن که دوباره به اون جسمانیت برگردن و روبروی خداوند حاضر بشن. می نبینی
صنع ربانیت را که کشید و موی پیشانیت را، تو صنع پروردگار خودت رو و آفرینش پروردگار خودت رو نمیبینی که اون موی پیشانی تو رو کشید و آورد به سوی وجود از عدم؟ کلا لئن لم ینتهی نصفا بالناسیه، به گفته قرآن اگر تمام نکنه ما موی پیشانی او را میگیریم، یا ما من دابتن الا و آخذون به ناسیته های، چون بنده این نیست جز این که او موی پیشانیش رو گرفته، خداوند موی پیشانیش رو گرفته، یعنی بر او قدرت داره و او رو میکشه از عدم و به وجود در میاره. گفته شده که در واقع روز قیامت به وجود در میاره، نه، هر لحظه خداوند موی پیشانی ما رو گرفته و از عدم به وجود در میاره، هر لحظه ما در حال اومدن به وجود از عدم هستیم، چون جوی نو نو میرسد، مستمری می نماید در جسد، تا کشیدت اندرین انواع حال که نبودت در گمان و در خیال. تو هرگز گمان نمی کردی و خیال نمی کردی که دوباره بیای و احضار بشی روبروی خدا و زنده بشی و به وجود در بیای. آن عدم او را هماره بنده است، کار کن دیوا سلیمان زنده است، که اشاره داره باز به داستان دیو و سلیمان، که دیو انگشتری سلیمان رو دزدید، حکومت از دست سلیمان رفت، ولی سلیمان دوباره انگشتری رو به دست آورد و دوباره پادشاهی سلیمان احیا شد و بر جن و پری و بر حیوانات در واقع حکومت کرد سلیمان. و اگر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت در نقش نگینی؟ به گفته ی حافظ، آن چیزی که مهمه خود سلیمانه، تو دیو هر کاری که میخوای بکنی بکن، مهم اینه که سلیمانی هست که زنده است، ولی خدایی هست که زنده است. عدم هم همینطوره، همونطوری که دیو روبروی سلیمان کاری نیست و باید مطلقاً پاسخگو باشه و بنده باشه، عدم هم بنده خداست. خدا هر وقت بگه به وجود در میاد و از عدم به وجود تبدیل میکنه، همونطور که هر لحظه خدا داره این کار رو میکنه با ما. دیو میسازد جفانن کل جواب، جفانن کل جواب یعنی کاسه هایی که در واقع مثل حوض هایی هستن، اونقدر بزرگ هستن. دیو میاد اینها رو میسازه، اشاره داره به آیه قرآن، یعملون له ما یشا، یعنی این دیوها و جنها برای سلیمان همه میکردن هر کاری که سلیمان میخواست، من محاریب و تماثیل و جفانن کل جواب و قدور راستیات، از محاریبی که در واقع از محراب ها و از پیکره هایی که میخواست سلیمان اینها براش میساختن، و همین کاسه ها جفانن کل جواب و قدور راستیات و ظرف هایی که اونقدر بزرگ بود که داده بود و نمیشد اونها رو تکون داد. دیو میسازد جفانن کل جواب، زهره نه تا دف گوید یا جواب، اصلا اون زهره نداره و در واقع این جرأت رو نداره اون دیو که به سلیمان بگه که نه من این کار رو نمی کنم، یا اینکه جواب بده به سلیمان که چرا باید این کارو بکنم. دیو باید اون کارو بکنه، چون سلیمان بر او به حکم اسم اعظمی که داره و نگینی که داره حکم فرماس و قدرتی که خداوند به او داده، پس اون نیارای جواب دادن به سلیمان رو نداره. خیش را بین چون همی لرزیز بیم، مر عدم را نیز لرزاندان مقیم. تو خودت رو ببین که چگونه میترسی و لرز داری مدام در این زندگانی دنیوی، بدون که عدم هم همینطور بنده خداست و میترسه مدام و لرزان از ترس الهی. ور تو دستن در مناسب میزنی، همزه ترس استان که جانی میکنی. اگه تو دلت میخواد به مقامهای گوناگونی برسی، به شهرت و قدرت برسی، اینم از ترسه که تو داری این جان کندن رو بر خودت روا می‌داری. از ترس از چی؟ از ترس این که در این زندگی به جایی نرسی، از ترس از مرگ که روزی می‌میری و به جایی نمی‌رسی. ولی همه اینها بیهوده است، و چون تو این معرفت رو نداری که نمی‌دانی همه اینها گذراست، فاسده و می‌گذره، می‌ترسی که نکنه من به این مقام نرسم، نکنه من به این جا نرسم. چون اگه برسی هم باز هم به اون خواستت نرسیدی، و خواست به همیشه رفتن و هیچگاه نرسیدن است به گفته شوپنهاور، و خواست در واقع تو رو عذاب میده، چون همیشه در این دنیا میخوای. اما یک چیزی هست که تو رو از این خواست جدا میکنه، و مولانا میگه هرچه جز عشق خدای احسن است، گر شکرخاری است آن جان کندن است. هر چیزی غیر از عشق خدا، خدای نیکو اگر باشه، هر چیزی که باشه اون جان کندن و عذاب و رنجه. چون اگر تو عاشق خدا نباشی، اگر خدا رو نخواهی در این دنیا، هر چیزی رو که بخوای روزی از دستت میره، زمانه هیچ نبخشد که باز نستاند، مجوز سفل مروت که شیعه لا شیع. هر چیزی که زمانه به تو میده یه روزی ازت میگیره، و حتی اگر تو به چیزی برسی میترسی که دستش بدی در این دنیا، چون میدونی که قابل از دست دادن هست. به گفته بودا چه پیروز بشی در رنجی، چه شکست بخوری در رنجی. چون اون که پیروز میشه میترسه که پیروزیش ادامه دار نشه، اون که شکست میخوره رنج میکشه که چرا شکست خورده و از دست داده. پس در هر حال در این دنیا رنج میکشی و تنها مولانا یک راه رو بیشتر نمیدونه برای رهایی از رنج و اون عشقه. در ابتدای مثنوی هم گفته بود، آنجا که گفته بود بند بکسل باش آزادی پسر، چند باشی بند سیم و بند زر، گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای، کاسه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. بعد گفت شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. یعنی اگر انسان عاشق خدا بشه، چون خدا دیگه فناپذیر نیست و از بین نمیره، و دوم این که خدا خودش خالق افعال و تصورات و اندیشه های ماست، پس در واقع عاشق امری شده که اون لحظه خود خدا در ما عاشق خودش شده و به اتحاد عشق عاشق و معشوق میرسه، علاوه بر اون به چیزی میرسه که دیگه هیچگاه اون رو دست نمیده. و وقتی فقط معشوق باقی میمونه و دیگه چیزی به نام من و تو باقی نمیمانه، دیگه حرص و آز هم باقی نمیمانه و هر چیزی دیگه هست فقط خداست، در غیر این صورت هر علاقه و خواستی نسبت به دنیا و نسبت به غیر خداوند جان کندن و رنج و عذابه. چیزی نیست که فقط مولانا گفته باشه، همه حکما در طول تاریخ و عرفا، چه در مسیحیت، چه در اسلام، چه در بودا، چه در لاوتسه، در همه مکاتب، چه پیش از اسلام چه بعد از اسلام، این رو گفتن که خواست دنیا رنج آور هست. چیست جان کندن سوی مرگ آمدن، دست در آب حیاتی نازدن. یعنی اگر تو رنج میکشی، رنج میکشی از این که میخوای یه روزی بمیری، به خاطر همینم میری سراغ مقام و جمع‌آوری مال و شهوت و شهرت و قدرت و هرس و آز، چون از مرگ میترسی. ولی وقتی بدانی که حیات و زندگی خود خداست و وقتی به اون دست بزنی و آب حیات رو از اونجا بنوشی، دیگه از چی میخوای بترسی؟ تو که زنده جاویدان شدی، دیگه ترسی وجود نداره. خلق را دو دیده در خاک و ممات، صد گمان دارند در آب حیات، جهد کن تا صد گمان گردد نود، شب برو ور تو به خسبی شب رود. انسان ها خلق همه چشمشون تو این خاک و مماته، همه چشمشون به این مرگه، به این زندگی دنیاویه و گمانهایی دارن راجع به آب حیات که زندگی اصلی چیست و زندگی واقعی چیست و در واقع رهایی از رنج چیست. تو تلاش بکن که این گمانهات از صد تبدیل بشه به نود، چون با گمان که تو نمیتونی به راه برسی، تو تنها راهت یقینه و یقین هم تنها با فنا فلا رخ میده، چون تنها چیزی که ثابت هست در دنیا خداست. چیزی هم که ثابت نیست که به تو معرفت نمیبخشه، چون الان تو میخوای بهش معرفت پیدا کنی فردا دستت میره. شب که این دنیاست، شب برو، یعنی شب که این دنیاست، ظلمت این دنیاست، برو راه، برو برو دنبال راهنمایی، برو دنبال این که بتونی چیزی رو به دست بیاری. وگر تو بخوای شب بخوابی و در فکر خواب باشی، صبح وقتی که پا شدی دیدی که این دنیا دستت رفته، شب دستت رفته و چیزی رو به دست نیاوردی، آب حیاتی، آب زندگانی به دست نیاوردی. در شب تاریک جویان روز را، پیش کن آن عقل ظلمت سوز را. اگر میخوای که در واقع اون روز روشن الهی رو ببینی، تو همین شب تاریک او باید دنبالش بگردی و با عقلی که خدا به تو داده و نور الهی است این عقل، اون ظلمت رو بسوزی، از میان برداری. در شب بدرنگ بس نیکی بود، آب حیوان جفت تاریکی بود. همیشه گفتن که آب زندگی، آب حیوان توی تاریکی است، توی ظلمت. خضر رفت آب زندگی رو از ظلمت خورد، در واقع آنهایی که روی انتن شدن در ظلمت، در حکمت هم و در تفاسیر هم این آمده که در ظلمته، همونطور که آب زندگانی در ظلمته. ظلمت همین دنیاست، دنبال آب زندگانی هستی در همین دنیا دنبالش بگرد، یعنی نور خدا رو همینجا پیدا بکن و تو همین شب بدرنگ دنبال روز بگرد، دنبال نیکی بگرد. سرز خفتن کی توان برداشتن، با چنین صد تخم غفلت کاشتن. وقتی که تو بیخبری از عالم بالا و داری تخم بیخبری میکاری و غفلت میکاری، چطور میتونی از این خواب بیدار بشی؟ خواب مرده، لقمه مرده یار شد، خواجه خفت و دزد شب برکار شد. تو مرده خوابی، یا در واقع در این دنیا مردی، مردی این دنیایی، یا در واقع خانش دیگه خواب مرده، لقمه مرده یار شد. لقمه مرده هم لقمه و خواستای این جسمانی، هم لقمه حرام. در واقع خواب، اگر تو این دنیا در بیخبری خواب باشی و در غفلت باشی، خوراکت هم که خوراک حرام باشه در این دنیا که امروز حلالش وجود نداره و کمه، اینطوری باشه، بعد میخوابی و میبینی که دزد شب میاد و آن چیزی که داری رو از تو میگیره. اما حالا دزد شب کیه؟ تو نمیدانی که خصمانت کیند، تو نمیدانی که دشمنانت و اون دزد شب کیه. ناریان خصم وجود خاکی هن، ناریان، آتشیان، دوزخیان، اونها دشمن وجود خاکی تو هن. نار خصم آب و فرزندان اوست، آتش هست که در واقع دشمن آب و فرزندان آبه، همچنان که آب خصم جان اوست، همطور که آب هم دشمن آتشه و آب رو برای آتش بریزی خاموش میشه. اما حالا چرا مولانا اینا رو میگه؟ مگه آب و آتش در نظر مولانا چیه؟ مولانا اینها رو دوباره شرح میده. آب آتش را کشد زیرا که او خصم فرزندان آب است و عدو. آب آتش رو میکشه به خاطر اینکه آتش دشمن آبه. بعد از آن این نار، نار شهوت است که اندر او اصل گناه و ذلت است. یعنی این آتش، آتش شهوته در تو که اصل هر گناهیه و اصل هر خطاییه و اصل هر لغزیدنه. نار بیرونی به آبی بفسرد، اون آتش بیرونی که آب روش بریزی خاموش میشه و سرد میشه. نار شهوت تا به دوزخ میبرد، ولی آتش شهوت نفسانی و هوای نفسانی تو رو تا دوزخ میبره و همینطور به سادگی خاموش نمیشه. نار شهوت می نیارامد به آب. نار آتش شهوت و آتش نفس رو که نمیشه که با آب خاموش کرد، زان که دارد طبع دوزخ در عذاب. چون که طبعش طبع دوزخه، جهنم رو مگه میشه با آب خاموش کرد؟ نار شهوت را چه چاره؟ نور دین، نورکم اطفاء و نار الکافرین، که اشاره داره با آیه قرآن، یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یعبا الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. اونا میخوان که در واقع نور خدا رو خاموش بکنن با دهانهایشان، خدا عبا میکنه. جز اینکه خدا میخواد نور خودش رو، نور خودش رو خدا تمام میکنه، حتی اگر کافران اکراه داشته باشن. یا در سوره صف هم، این که خواندیم از سوره توبه بود، و در سوره صف هم یریدون ان یطفئوا نور الله والله متم نوره، خدا تمام کننده نور خودش هست. اگر میخوای که در واقع این نار و آتش شهوت تو از بین بره، با آب این دنیا که نمیدونی اون رو از بین ببری، تنها راهش نوره که بتونه این نار رو از بین ببره. اما چه نوری؟ نور دین، نور خدا. چه کشد این نار را؟ نور خدا، نور ابراهیم را سازوستا. یعنی ابراهیم رو داره مثال میزنه که گویا وقتی که نمرود اون رو در آتش افکند، اون آتش، آتش شهوت بود، آتش جسمانیت این دنیا بود، آتش دنیا بود، آتش نمرود که نشانی از دنیا و خواست جسمانی بود، ولی در واقع ابراهیم نور شده بود، نور خدا شده بود، و آتش نمرود که نمیتونست نور خدا رو بسوزونه. تازه نار نفس چون نمرود تو، اینجا دیگه خودش میگه این رو، تا این از آتش نفسی که مثل نمرود برای تو وارهد این جسم همچون عود تو، تا این جسمی که مثل عود در واقع خوشبو شده. چرا؟ چرا مثل عود شده؟ چون که به واسطه نوره که تو نفست رو تبدیل به نور کردی و از آتش دوزخ و از آتش شهوت و قدرت و خواست جسمانی و حرص و آز و طمع اون رو خالی کردی و تبدیل کردی نفست رو به نور، جسم هم دیگه خوشبو شده و نورانی شده. اون میتونه این جسم تو رو هم رها کنه و نجات بده از آتش، وقتی که تو دستگیرت آن نور ابراهیمی باشه، نه نار نمرودی. شهوت ناری براندن کم نشد، او به ماندن کم شود بی هیچ بود. یعنی شهوت آتشناکی که در درون ما هست، اون رو نمیتونی تو در واقع آب برش برانی، یا اینکه اون رو در واقع هیزم برش بگذاری، اون رو برانی، اون رو از خود دور کنی تا اون کم بشه، که اون بیشتر میشه، آتشش بیشتر میشه، بلکه این باید بمانه تا آتشش کم بشه. یعنی چی؟ تا که هیزم می نهی بر آتشی، کی بمیرد آتش از هیزم کشی. وقتی که تو هی هیزم مینی بر آتش، مینی بر آتش، که این آتش خاموش میشه. تو مدام داری هیزم میذاری بر این آتش، بعد فکر میکنی آتش خاموش میشه. یعنی تو مدام داری شهوتت رو و حرص و آزت رو و خواست جسمانیت رو تقویت میکنی و بعد انتظار داری که این آتش خاموش بشه. چون که هیزم بازگیری نار مرد، زن که تقوا آب سوی نار برد. یعنی وقتی که هیزم رو دیگه نمیریزی روی آتش نفست، اون وقته که این آتش خاموش میشه. یعنی وقتی که خواستت رو کنترل میکنی، وقتی که دیگه نمیخوای، تقوا یعنی نگه داشتن دیگه. اینجا به معنی این که تو هیزم رو نگه میداری و دیگه نمیریزی، و تقوا به معنای دوم دینیش هم هست، معنی خیشتنداری و اینکه نمیخوای. اون وقته که در واقع این آتش خاموش میشه و کم میشه. کی سیاه گردد ز آتش روی خوب، کنهد گلگونه از تقوا القلوب. اشاره داره به آیه قرآن و من یعظم شاعر الله فانما من تقوى القلوب. کسی که شاعر خدا رو گرامی میداره و بزرگ میداره، این از تقوای قلوب هست و میگه اون کسی که گلگونه از تقوای قلوب ساخته روی خودش رو، این روی چگونه در آتش بخواد سیاه بشه که تبدیل شده به نور، نور ابراهیمی که پیش از این آورد. و در اینجاست که مولانا عنوان جدیدی رو آغاز میکنه. و تا اینجا مولانا داشت سخن میگفت از این که رهایی از خواست جسمانی و نفس و هوای نفس میتونه ما رو با اسرار پیوند بزنه و با نور خداوند برسانه و باعث بشه که ما در آتش خودمان نسوزیم. چون آتش خود ماست، همانطوری که قرآن میگه آنهایی که مال حرام میخورن، مال یتیم میخورن، در شکمهایشان آتش میانبارن. آتش خود این خواست هست. و اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين، یعنی خود مردم هستند که هیزم این آتش هستند و خواسته که خودش این آتش است. تا ما این آتش ازش رهایی پیدا نکنیم و آینه دلمون صاف نشه از زنگار خواست جسمانی، تجلی انوار الهی در ما رخ نمیده و در آتش شهوت جسمانی و نفسانی خواهیم سوخت. این خلاصه کلام مولانا تا اینجا بود. اما آن کسی که بتواند این کارو بکنه، مثل یاران پیامبر، در مرتبه بالاتر پیامبران عقول و نور، و در مرتبه بالاتر هم خدا داریم در این روند که انسان به تدریج با رهایی از خاص به اونها میرسه. عنوان جدیدی که مولانا آغاز میکنه عنوان کوتاهی هست به نام آتش افتادن در شهر به ایام عمر رضی الله عنه. آتشی افتاد در عهد عمر، همچو چوب خشک میخورد و حجر. در زمان عمر خلیفه دوم آتشی افتاد که سنگ رو میخورد این آتش. این آتشی که داره مولانا از اون حرف میزنه در زمان عمر رخ داد، همانطور که مرحوم فروزانفر گفته، ریشه داره در حکایاتی که در نوادر الرسول از محمد ابن علی حکیم ترمذی و همچنین در دلائل النبوه اومده و گویا مولانا از اون حکایت ها استفاده کرده، اونها رو تغییر داده، همونطوری که سبک و سیاق خود مولانا هست و به روش خودش اون حکایت رو پروریده تا نکاتی رو بگه. آتشی افتاد در عهد عمر، همچو چوب خشک میخورد و حجر. سنگ رو میخورد در فتادن در بنا و خانه ها، تا زدن در پر مرغ و لانه ها. نیم شهر از شعله ها آتش گرفت، آب میترسید از آن و میشکفت. یا میشگفت هر دو آمده و میشکفت، یعنی آب وقتی که میخورد با آتش، این آتشی که در واقع به پر مرغ ها و پرنده ها رسیده بود، به لانه پرنده ها رسیده بود، بلند شده بود و بناها و خانه ها رو میسوخت و نیمی از شهر شعله ها فرا گرفته بود، آب که به این آتش میرسید نه تنها او رو خاموش نمیکرد، بلکه آب از هم گسیخته میشد، یا در واقع اگر میشگفت بخونیم آب به شگفت میومد. مشک های آب و سرکه میزدند بر سر آتش کسان هوشمند. مردم هوشمند هی مشک آب و سرکه پر میکردن میریختن روی آتش. آتش از استیزه افزون میشدی، ولی آتش از این جدال آب با خودش بیشتر میشد. میرسید او را مدد از بی حدی، ولی انگار که آب که میریختی کمک میکرد با آتش و آتش بیشتر شعله ور میشد. خلق آمد جانب عمر شتاب، که آتش ما می نمیرد هیچ از آب. مردم شتافتن سوی عمر که آتش که روشن شده توی شهر، هرچی آب میریزیم خاموش نمیشه، باید چه بکنیم با این آتش؟ عمر بهشون جواب میده، گفت آن آتش ز آیات خداست، شعله ای از آتش بخل شماست. عمر میگه که در واقع این آتشی که در شهر افروخته شده، این از آیات خداست، این آتش این جهانی نیست، این شعله ای از آتش بخل و خساست شماست، هوای نفسانی شماست. آب و سرکه چیست؟ نان قسمت کنید، بخل بگذارید اگر آل منید. خست و بخل خودتون رو کنار بگذارید. اگر آل من هستید و پیرو من هستید، برید و نان قسمت کنید و بخشش کنید و صدقه بدید. اگر میخوانید آتش خاموش بشه، خلق گفتندش که در بگشوده ایم، ما سخی و اهل فتوت بوده ایم. مردم به عمر گفتن که ما که در خونمون رو باز کردیم، ما که سخی و کریم و بخشنده بودیم، ما که اهل فتوت و جوانمردی بودیم. البته فتوت در تصوف معناهای بلندی داره که سمل خود رو فروتنانه دیدن یا اینکه رفتار عیارانه داشتن، به هر حال شرح اون بلنده. و اهل فتوت بوده ایم، ما که اهل فتوت و جوانمردی بودیم. گفت نان در رسم و عادت داده اید، دست از بحر خدا نکشاده اید. بله شما انفاق کردید، بخشش کردید، ولی چون عادتتون بوده که بخشش بکنید، به خاطر خدا که بخشش نکردید. که بحر فخر و بحر بوش و بحر ناز، بوش خودنمایی، شما به خاطر خودنمایی و فخر خودتون و ناز و کبر خودتون بوده که رفتید بخشش کردید، نه برای ترس و تقوی و نیاز، یا تقوا و نیاز، نه برای ترس و تقوا و نیاز. ناز همیشه روبروی نیاز میاد، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. و ناز از بالاست، از عالم الهی، و نیاز از ماست، چون ما محتاجیم و فقیریم و بیچیزیم و خودی و چیزی نیستیم. و آن زمان که فکر میکنیم چیزی هستیم، ریا و نفاق میاد در عبادات و طاعت ما، و دیگه طاعت برای خدا نیست. و همین جاست در این حکایتی که مولانا شروع میکنه از اخلاص صحبت کردن و در برابر ریا ایستادن، که تمام دیوان حافظ در برابر ریا صحبت میکنه به این معنا که بگه شما عبادتی هم که میکنید ریاکاران است. شاید فکر کنی که ریاکاران نیست، ولی طبق عادت برای خودته، حتی اگه برای بهشت باشه، در نظر اولیا ریاکاران است، چون تو باید برای خدا عبادت بکنی. شما که برای ناز خودتون عبادت کردین، نه برای نیاز، نه برای ترسی که از خدا دارین، نه برای تقوای خدا. مال تخم است و به هر شوره منه، تیغ را در دست هر رهزن مده. مال مثل تخمه، تو هر شوره زاری که نباید اون رو بکاری. اهل دین را باز دان از اهل کین، تو باید اهل دین رو اهل دشمن باز بدانی، بدونی که این مال رو به کی میدی. هم نشین حق بجو با اون نشین، تو باید حواست باشه که با هم نشین حق باشی، نه اینکه بری با مشرکان و کافران، یا اینکه بری با کسانی که اهل دشمنی با ایمانن. هر کسی بر قوم خود ایثار کرد، کاغه پندارد که او خود کار کرد. کاغه یعنی ابله، یعنی اون کسی که ایثار کرده و انفاق کرده برای خودش و قوم خودش بوده، خودی دیده در اون لحظه. و همونطوری که بایزید گفت در عبادت گاهی وقتا گناهی و معصیتی است که در خود معصیت نیست. و همچنین همونطوری که حافظ میگه، زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز، تا تو را خود زمیان با که عنایت باشد. یعنی گاهی طاعت و عبادت اثر عادته و شبیه میشه به بت‌پرستی و ریاکارانه میشه و برای خواست نفسانی میشه. و آدم ابله و جاهل، کاغه به گفته مولانا، میپنداره که اون کار را برای خدا کرده و ریایی در کار نبوده. اما از اینجاست که در واقع مولانا شروع میکنه درباره اخلاص حضرت علی گفتن در حکایت بعد، یعنی از حکایت خلیفه دوم صحابی پیامبر که اینجا گفت، ابتدا زید رو گفت در یاران پیامبر، بعد همه یاران پیامبر رو گفت مولانا، بعد به عمر که یار دیرین پیامبر هست اشاره کرد، و حالا میخواد به علی بن ابی طالب اشاره بکنه که در حکایت دیگه به اون خواهیم پرد. انشاءالله که در حکایت دیگه با ما همراه باشید. تا گفتار آینده، خدا نگهدار.